أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيد خاتمه وأفضله محمد. سيما بقية الله في العالمين، بهم نتوسل ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. شهادة الصديق فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في شاه بقية الله أرواح من سواه فدا هدية و ذات بسیرات مسئلت میکنیم توجه عموم علامندان قرآن و حکمت مخصوصا ولایت مداری شما برادران و خواهران بزرگوار را ذخیره دنیا و آخرت همه قرار بدهد و همگان را مشمول عنایت ولی ارواح نافیدا قرار بدهد. درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها از دو محور باید سخن گفت. یک محور مربوط به تحقیقات علمی است که برای ما ثمره علمی دارد و نتیجه اعتقادی دارد و پشتوانه مسائل اخلاقی فقهی حقوقی ما هم هست. محور دوم اون بخشی است که مستقیما به ما مربوط است، ما باید تأسی کنیم، اون را اسوه قرار بدیم، الگو بدانیم، پیروی کنیم و مانند اون بخشی که مربوط به مسائل اعتقادی است به ثمره علمی دارد، بررسی مرام منی اون بانو سلام الله هاست که این همتای قرآن کریم است، همتای نبوت است، همتای رسالت است، همتای ولایت است. چیزی از ولی الله مطلق کم ندارد، اینها یک نوبند و مانند آن. این گونه از مباحث به هر نتیجه که منتهی بشود برای ما ثمره اعتقادی دارد، ثمره علمی دارد، اما نتیجه عملی ندارد. زیرا ما نه اون توان را داریم که اون حضرت را در ولایت مطلق همتایی قرآن الگو قرار بدیم، نه همچه مأموریتی داریم. بخش دوم مربوط به سیره به سنت اون حضرت است که ما هم موظفیم بررسی کنیم و هم مأموریم پیروی کنیم. اون بخش اول به طور اجمال اینجا مطرح می شود، نه به طور تفصیل، برای به پشتوانه علمی بخش دوم خواهد بود. سر این که این بار سلام الله علیها حجت بر ائمه علیهم السلام است و اگر علی بن ابی طالب سلام الله علیه نبود، احدی همتای اون حضرت نبود، آدم و من دونست، این است که این مثل خود قرآن کریم در مقام حدوث و بقا شکل گرفت. قرآن از زمین بر نخواست، از فکر کسی تدوین نشد، هیچ عالم بشری این قرآن را تدوین نکرد، تنظیم نشد، صورش، آیاتش، معارفش، مفاهیمش را بررسی نکرد، به انشاء نکرد. مستقیما از جهان غیب نازل شد و در طی 23 سال موند و برای ابد جای خود را تثبیت کرد. این سه تا کار را قرآن کرد، یعنی از زمین بر نخواست، از آسمان نازل شد اولا و نزولشم 23 سال طول کشید ثانیم و من که برای ابد بماند ثالثم. این طور نیست که معاذ الله قابل زلال باشد، از بین رفتنی باشد. لا یعطیهم باطل من بین یدیه و لا من خلفه. انسان کامل مخصوصا فاطمه زهرا سلام الله علیها هم وقتی هویت اون حضرت را ارزیابی میکنیم میبینید در همه این مثلث خلاصه میشود. او از زمین بر نخواست، از آسمان نازل شد و تقریبا همسفر قرآن کریم بود. تا قرآن آیاتش باورش نازل میشد این هم روزانه متکامل میشد، ترقی میکرد و تا قرآن به پایان رسید عمر این بی هم به پایان رسید و برای عبد مون. گرچه اینکه میتون به اینهم میتون شامل همه انسان هاست. اون مثلث درباره قرآن روشن است. همه ما میدانیم که این کتابی از ذات عبدت اله نشأت گرفته، هیچ فکری او را تدوین نکرده، از آسمان غیب نازل شده. 23 سال به تدریج این کتاب نازل شده. بعد از اینکه الیوم اکملتو و سایر آیات نازل شد، این کتاب نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد الی یوم القیامه موندنی. پس از آسمان نازل شد، از غیب نازل شد. اولا در طی 23 سال به تدریج متکامل شد، ثانیا تا به الیوم اکملتو و مانند آن رسید و موند برای ابد ثالثا. جریان فاطمه زهرا صلوات الله و سلام و علیهم همینطور است. وقتی وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیده و سنا به مقام شامخ نبوت بار یافتند که معراج رسیدند، در معراج غذای می کردند. وقتی از معراج نازل شدند به زمین آمدند، دیگر تماسی نداشتند مگر اینکه اون غذا به صورت نطفه در بیاید. اون میوه آسمانی و غیبی و بهشتی، اون میوه غیبی و بهشتی وقتی در صلب مطهر رسول اکرم به صورت نطفه فاطمه سلام الله علیها درآمد، در قرار مکین خدیجه سلام الله علیها مستقر شد. پس وجود مبارکی بانو نظیر افراد دیگر، نظیر مردهای و زنهای عادی نیست که نطفه اونها محصول آب و غذا و میوه زمین باشد، از زمین برخواسته باشد. نظیر همانطوری که قرآن نظیر کتابهای بشری نیست که محصول فکر بشر باشد، نطفه وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها هم محصول اون میوه غیب است، میوه بهشت است، از زمین بر نخاست. منتها این چند سالی که طول کشید تا این نطفه مستقر بشود، این مقدمه این اعراض نطفه است. باید وحی نازل بشود، باید پیامبر به اون مقام وحیابی برسد، باید اون انقطاع وحی به عنوان آزمون فرا برسد، باید نوبت معراج فرا برسد، باید پیغمبر به معراج برود، باید در معراج اون میوه بهشتی را میل کند، بعد اون نطفه بشود تا بشود فاطمه. وقتی هم که از معراج آمدن یک سال یا کمتر طول کشید، مثلا کمتر از یک سال طول کشید تا وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها متکون بشود، این طبیعه پیدایش و تجلی اون بانو در عالم طبیعت است. ضمن دوم این مثلث آن است که حالا چون 23 سال این قرآن به تدریج نازل شد، این 5 سال اول تقریبا مقدمه بود برای پیدایش چنین معراجی به چنین میوه‌ای به چنین نطفه‌ای، همراه با نزول آیات و صور و معانی قرآن کریم این بانو ترقی می‌کرد. اگر 2 ساله بود در شعب ابی طالب با اون آیات و مشکلاتی که نازل می‌شد ترقی می‌کرد، و اگر چند سال در مکه تشریف داشتن با آیات مکی مترقی می شدن، و اگر چند سال در مدینه تشریف داشتن با آیات مدنی مترقی می شدن. وجود مبارک فاطمه سلام الله ها از چندین راه با قرآن رابطه داشت، گاه مستقیم گاه غیر مستقیم. مستقیمشم دو نهر بود، یک نهر مستقیمش این بود که از وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاه و تجد و سنا آیات را، تلاوت آیات را، تعلیم کتاب و حکمت را، تزکیه را، این چهار کار را که وظیفه رسمی پیغمبر بود فرا می‌گرفت. یتلو علیهم آیاته یعلمهم کتاب و حکمت و یزکیهم، این چهار برنامه را مستقیما از مشهد و مکتب و محضر پدر بزرگوارش استفاده می‌کرد و هر روز این دو شاگرد را به پیشگاه رسول گرامی می‌فرستاد، یعنی حسن و حسین سفیران و فاطمه بودند. این که در اون قصه است وجود اون بارک امام حسن گزارش می‌داد، بعد عرض کرد ما در امروز گویای بزرگواری من را می‌بیند قبل بیانی به کرد لسانی لان به سجدن یرانی، این قضیتون که واقعه نبود که یک روز گزارش داده باشد، هر روز گزارش می‌داد. منطقه اون روز بزرگ بارک علی ابن عبی طالب سلام الله علیه از پشت دریا فرده نازل صحنه بود. هر روز وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها حسنین را به مشهد و به محضر و به مکتب پیغمبر می‌فرستاد، بعد از اونها استنتاج می‌کرد که امروز چه آیه نازل شد، پیغمبر چی کرد، آیه را چنین معنا کرد، چنان معنا کرد، این آیه را با اون آیه چگونه هماهنگ کرد، اینا گزارش می‌دادن. در تکمیل گزارش با پدر بزرگوارش هم مذاکره می‌کرد. سفیر سومی که وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها داشت علی ابن ابی طالب بود که باب مدینه علم بود، اون هم مرتب گزارش میداد امروز این آیه نازل شد، پیغمبر اینچنین معنا کرد، اینچنین تفسیر کرد. زمانه این سه راه را که یکی مستقیم به دو تا غیر مستقیم وجود مبارک بیبی سلام الله علیها داشت، راه دیگری که غیر مستقیم است و هر کسی میتواند اون را داشته باشد، منتها گرچه در نظام تکوین هر فیضی که به انسان عادی میرسد به وسیله اون انسان کامل است که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبت فی الارض و السما، ولی به حسب ظاهر انسان یه ظاهر مستقیمی هم با ذات اقدس اله دارد. اون راه را هم خدا وعده داد که اتقوا الله و یعلمکم الله. در سوره انفال بالاتر از این را وعده داد، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، شما را به فرقان نائل میکند، متبرج میکند که بالاتر از علم است. خب این که فرمود تقوا پیش شد از یک سو، خداوند معلم شما میشود از سوی دیگر، اتقوا الله و یعلمکم الله. بیبی سلام الله علیها در اثر اون تقوای کامل شاگرد مستقیم ذات اقدس اله بود، معارفی را از اونجا فرا می‌گرفت. و از این که در سوره انفال خدا وعده داد ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این بیبی سلام الله علیها مثل اعلای تقوا بود، ذات اقدس اله فرقان بین حق و باطل را به او عطا کرده. این مجموعه اینقدر ادامه داشت تا قرآن به پایان برسه. هر این که در اواخر عمر مبارک پیغمبر علیه و علی آله آراف و تحت و سنا قرآن به پایان رسید، دیگر آیه ای نازل نشد، طولی هم نکشید که این پدر و اون دختر هر دو زهلت کردن. بیبی سلام الله علیها بیش از 75 روز یا 95 روز بعد از زهدت رسول گرامی سلام الله علیهما نمود. تقریبا وقتی نازل شدن قرآن تمام شد، عمر این بیبی هم تمام شد. او با قرآن نفس می کشید، با قرآن کامل می شد، با قرآن مترقی بود، با قرآن مأنوس بود. منتها قرآن آمد که بماند، این بیبی هم آمد که بماند. بدنش البته رحلت کرده و اما جان او همچنان زنده است. این بخش اول که خوشبانه مسائل بخش دوم است. اما اون چه که ما موظفیم به این بالو اقتدار کنیم، و وظیفه داریم، مأمور هستیم به راهشان ممکن است، آن است که این بانو سلام الله علیها هم در اعتقادات، هم در اخلاق، هم در حقوق، هم در خیر مطالبی فراوانی را فرمودند و عمل کردند و تعلیم دادند و دستور عمل کردن را هم به ما دادند. سر این که در پایان بخش اول به این نتیجه رسیدیم که وجود مبارک فاطمه آمد که بماند، نه آمد که برود، نظیر افراد دیگر نیست که می آیند و می روند، بلکه او آمد که بماند. و اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره عالمان دین فرمود العلماء و باقون ما بقی الدهر، مصداق کامل به ذات این علما خود معصومینند. و چون فرمود نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سایر النافع هم، و اگر علما شامل غیر معصوم بشود بالعرض بالطبع اون عالمی که ارتباطش به اهل بیت کامل است اون میماند، اون عالمی که بهره ولاییش کم است کم میماند، اون که بی برایت است دانش مجد الاحیا مانند دیگران از بین میرود و از یاد میرود. اما اون که زهرا سلام الله علیها آمد که بماند، تحلیل بخش پایانی سوره کوثر می تواند سند این بحث باشد. در جریان سوره کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فسل لربک و انحر ان شان اجل و ابتر، مستحضری که غالب مفسران شیعه و سنی گفتند که عده‌ای از تنابیب قریش، مشرکان، بدخواهان، معاندان رو همون سنت های باطلی جاهلیت گفتن پیغمبر بعد از مردن نام او، مکتب او و یاد او از بین می روید، برای اینکه او که پسر ندارد. در باره دختر باورشون این بود که بنونا بنو ابنا اینا و بناتونا بنوهن ابنا رجال العبائدی، این شعر شعار رسمی جاهلیت بود، می گفتن که پسران ما و نوه‌های پسری ما اینا فرزندان ما هستند، اما نوه‌های دختری ما فرزند ما نیستند، اینا فرزند مردان دیگر هستند. و بناتونا بنوهن ابنا و رجال العبائد، اینا برای زن حرمتی قائل نبودند، برای فرزندهای دختر حرمتی قائل نبودند، گفتند به ما مربوط نیست. همه گفتن چون پیغمبر پسرش قبلا مرد و اکنون پسری ندارد و در اواخر عمر به سر میبرد و جز دختر چیزی از اون نمونده است، با مردن او مکتب او و نام او و دین او سپری میشود و از بین میرود. اونا یه همچی شناعتی به یه همچی سرزنشی داشت. ذات حضرت اعلان فرمود به این که تو برای همیشه میمانی، برای اینکه من به تو چیزی دادم که هیچ کسی نمیتواند او را از دین ببرد، و به تو فرزندی دادم که حافظ مجری اون چیز است، اون چیزی که به تو دادم قرآن است، و اون کسی هم که حافظ قرآن، مفسر قرآن، مبین قرآن، معلم قرآن، مجری احکام و حدود قرآن است، فرزندان همین دختر است. همون انا اعطیناک الکوثر، این کوثر مصادیق فراوانی دارد، دین هست، قرآن هست و ولایت هست. انا اعطیناک الکوثر تسر به طرف بشه، این شانعکه هو الابتر، یعنی اونها که ترا شماست میکردن، ولی ترا میخواستن، انقطاع نسل ترا میخواستن، ابتر بودن ترا در نظر داشتن، اونها ابترن، نه تو ابتری. این ابتر، این لفظ، این وصف چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. اگر بگویم روشن ابتر است، معناش این نیست که دیگری ابتر نیست، چون مفهوم ندارد. ولی اگر در زبان در لسان تهدید باشد، در ارزیابی حد گذاری باشد، در مرزبندی باشد، در تفکیک باشد، این مفهوم دارد. این شانه اکه و بر ابتر، یعنی تو ابتر نیستی، اونها ابترند، اونها منقطع النسل، تو منقطع النسل نیستی، نام او به یاد، نام اونها به یاد، اونها از دل می رود، نام تو به یاد تو همیشه می ماند. خب تحلیل زیر این سوره مبارکه الا اعطینا کالکوثر نشانه آن است، چون در مقام تهدید است، دو تا پیام دارد. یکی اینکه دشمنان تو منقطع می شوند و از دل می رود، یکی اینکه تو از دل نمی روی، تو ابتر نیستی، تو متصل پیوسته. اگر چون چه وجود مبارک پیغمبر دختر می داشت بلا غیر، بر اساس گمان باطلی و زن جاهلی جاهلیه اون را ابتر میتن داشت، یک. و اگر پسر می داشت، پسرش نظیر پسر نوح بود، باز او ابتر بود. دو، چون این پسر نه تنها سبب دوام دین پدر می شد، بلکه مایه انقراض دین. سه، اگر فرزند می داشت، فرزند بی تفاوت، کاری به دین نداشت، نه معاند بود، نه مخالف بود، نه معالف، بازم این شخص مفتر بود. قرآن کریم نبود این چنین نیست که تو فرزند صالح داشته باشی یا بی تفاوت داشته باشی. فرزند صالح داری و مصلح داری و اهل قرآن داری و همتای قرآن داری و از بین نمی رود و از همین دخترم هم به دختر به همینه، هم او را حافظ قرآن می دارد و از نسل او مجریان و مفسران قرآن به بار می آورد که باعث دوام نبوت و بقای بحر و مکتب رسالت باشد، که تو ابتر نیستی، تو مستدام و مستمر، اونها ابتر. این نشان اکر بنابراین این بانو توانست حافظ قرآن باشد، چون خودش هم همتای با قرآن از غیب به زمین آمد. اولاً تا قرآن ادامه داشت او هم تدریجاً متکامل بود، ثانیاً وقتی قرآن منقطع شد او هم رحلت کرد، ثالثاً قرآن آمد که برای عبد بماند، این بانو هم نازل شد که برای عبد بماند. رابعاً موندنش هم به همین است. این که گاهی گفته می شود این بانو حجت بر ائمه علیهم السلام است، برای این جهت است که در حجیت نبوت یا رسالت یا امامت لازم نیست. اون چی که محور حجیت است قسمت است. اگر یک انسان معصوم بود، ما یقین داریم حرف او، فعل او، تقریر او، سکوت او، قیام او و قعود او حجت خداست. این که در زیارت آل یاسین به پیشگاه ولیعهد ارواح مقدسه سلام عرض میکنیم، به تک تک حالات او سلام عرض میکنیم، برای تک تک حالات او معصومانه است. و سلام علیک این تقوم و تقعود این تقر او متبین این ترک او متسجد. وقتی که برمیخیزیم، وقتی که مینشینیم، اون وقتی که سخن میگوییم، اون وقتی تقریر میکنیم، وقتی که رکوع داریم، اون وقتی که سجود داریم، جامع همه این همانه که در سوره مبارکه انعام آمده است که انه صلاتی کنسو که به محیای و مماتی. خب اگر کسی معصوم بود، حیات و مماتش اینه، شعون حیات و ممات اینه، ما به تک تک این شعون معصومانه معصوم عرض عدد می کنیم. معیار حجیت اسمت از نبوت، نه رسالت و نه امامت. و چون این بانو سلام الله علیها معصوم است، حجت خداست. این که گاهی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به سخنان بیبی اشار کنند که فاطمه چنین گفته است، این استدلال به قول حجت الله. اما سر این که حجت بر معصومین هست این است که ائمه علیهم السلام عالم غیب به ما کان به ما یکون به ما هو کائن الی یوم القیامه. اما منابع علمی اینها گاهی از رسول اکرم شیدن، گاهی از باطن قرآن کمک میگیرن و گاهی از مصحف فاطمه. وقتی امام معصوم سلام الله علیه دارد خبر غیب میدهد، از اون سؤال بکنن که این خبر غیب را از کجا گرفتی؟ و در مصحف مادر ما. خب این مصحف فاطمه چیست؟ همان از جبرئیل سلام الله علیه نازل میشد و این معارف را میفرمود. وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها تلقی میکرد بعد به امیر المؤمنین میفرمون، امیر المؤمنین به امضای او را مینوشت و کتابت میکرد، کاتب این بخش از وحی هم بود، شده مصحف فاطمه. اون وحی تشریعی بود که با انقطاع عمر مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و طیبه و سلام خواهد رسید. اگر در نهج البلاغه آمده است که به سوی مبارک امیرالمؤمنین در بای رحمت پیغمبر سلام الله علیه و فرمود لقد انقطع به موت که ما لم ينقطع به موت احد من اخبار سما، اون ناظره به وحی تشریعی است، وگرنه وحی تصدیقی تعریفی انبائی انها و اقسام وحی که الی روم القیامه مخصوصا در شبهای قدر ناظر می شود این دوام دارد. این گونه از وحی ها در شبهای جمعه در لیالی قدر بر ائمه علیهم السلام ناظر می شد و در وجود مبارک ولی از ارواح ناطقه هم ناظر می شود. این وحی بحث نشده است. این گونه از معارف غیبی و وسیله جبرئیل سلام الله علیه ناظر می شد، خاطر سلام الله علیه ها تلقی می شد و اینها را حفظ می شد و برای امیرالمؤمنین املا می فرمود، وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینها را می نوشت، شده مصحف فاطمه. و این مصحف الان در نزد وجود مبارک ولی است، ارواح ناقدار هست. این از منابع علم غیب ائمه علیهم السلام است که وقتی از یه ایران محسومی سؤال می کردن یا گاه خود اونها بلاواسطه به قبل سؤال و مستقیم می فرمودن در مصحف جده ما در مصحف فاطمه چنین آمده است. این می شود حجت خدا بر خلق اجمعی، مخصوصا در معارف غیبی نسبت به ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. حالا این بانو که برای همه ما اصل است، در این بخش ما موظفی مثل اون حضرت حرکت کنیم، منتها این در حد آفتاب ما در حد شمع این فضای کل جهان را روشن می کند، منتها ما در زندگی خاص خودمون مثل شمع نور بدیم و فضا زندگی خود را روشن کنیم. این است که فرمود من اسعد الالله خالص عمله احبت الله الیه افضل مسجده. فرمود اگر کسی عمل خالص بکند و این قدرت را داشته باشد که عمل خالص را به پیشگاه ذات حضرت اله ببرد، ذات حضرت اله بهترین و بالاترین مصلحت او را به او عطا میکند و ناظر میکند. یه وقت انسان کار خوب انجام میدهد و دیگر به این فکر نیست که من این کار خوب را حفظ بکنم. این مثل باغبان است یک نهاری را غرس کرده است و دیگر به فکر آبیاری اونی. ممکن است او دیل یعنی این اون چه که به وسیله باران در بیابانها روش می کند مستداران هم این را میگن دیل به واژه عربی هم هست. اگر اون چه کسی دیلی کار کرد گاهی محصول میگیرد گاهی نمیگیرد به ماننده، ما مأموریم که مثل یک باغبانی که در کنار منزلش یک گلی را قرض کرده نهال را قرض کرده مثل فرزند از اون نگهداری کنیم، دائما به سراغ او باشیم حدوسا به بقاءش. پس یه وقتی کسی کار خیر انجام میدهد به این فکر نیست که او را حفظ بکند، گاه او را میگوید گاهی او را با منت یک میکند، گاهی مثلا خوشش میآید که دیگران بازگو کنند یا ازش بهره برداری کنند، بهره برداری تبلیغی و سیاسی. این شخص کار خوب کرده است و اما این کار خوب زمینی همینجا موند. برخی ها کار خوب انجام میدن برای ضبط و نگهداری او هم تلاش کوشش میکنند اما تا یه مدت محدودی. برخی ها تلاش کوششون زیاد هست اما اون قدرت را ندارم که بالا ببرم. وجود مبارک بی بی سلام الله علیها نفرمود اگه کسی کار خوب بکند خدا بهترین مصلحت را به او میدهد. فرمود کار خوب بکن، این رو نگه بدار، این رو هدیه بکن، برو ببر.
انسان بالا نرود چه نمیتواند یه هدیه یا به پیشگاه ذات حضرت اله اهدا کند. همون من از قده الالله خالص عملهی احبت الله الیه افضل محصیت و محصیته. اگر یکی سی کار خوب شد و این کار را حدوثاً و بقاءاً طاهر نگه داشت، آلوده نکرد و همراه کار خوب رفت، چون الهی یست عدل کلم طیب، بالا رفتن کار هر کسی نیست، بالا برود و این بار را هم به همراه داشته باشد تا به لد الله برسد و به خدا تقدیم بکند. اگر کسی به جایی رسید که خودش کار خیر خود را به خدا تقدیم کرد، خودش بالا بود، نه ملائکه بالا برد، کار خیر را ملائکه میبرند، گزارش میدن، بالاخره جواب هم اونا میارند. اون بردن و آوردن هر دو مواسطه است، بهرش هم کمه. ولی اگر کسی خودش اون هنر را داشته باشد که همراه ملائکه بالا بیارد و این کار خیر خود را به پیشگاه ذات اقدس را تقدیم بکند، خودش اسعاف کند، خودش به همراه عمل بیارد، اونگاه فاضلترین مصلحت او را ذات اقدس اله نازل میکند. خود خدا، نه به فرشته ها بگوید احرت الله علیه افضل مصلحت یاس. خب این دستور سوزی مبارک بیبی به ما داده، فرمود این کار شدنید، این کار را انجام بدید و مانند. بخشی که مربوط به جریان روز است، ما همه ما باید از این وضع به عنوان بلوغ داشتیم بیبی مخصوصا نسل جوان استفاده کنیم، این است که زنها در عالم، زنهای کامل، برجسته، بزرگ و بزرگوار خیلی هست، مثل که مردان خیلی هست، اما کسی مثل علی ابن ابی طالب بشود کم هست. زنهای بزرگ و بزرگوار هم زیاد هست، اما کسی مثل بیبی فاطمه بشود کم هست. یه وقتی امام رضوان الله علیه فرمود جبرئیل برای هر پیغمبری که نازل نمیشد، برای انبیای خاص نازل میشد. اینی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی در کتاب شریف رسول کافی نقل کند، جبرئیل بر وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها نازل میشد، این نشانه آن است که مقام حضرت نسبت به برخی از انبیا بزرگتر و برجسته‌تر است. این نه برای آن است که زنهای بزرگ در عالم کنند. اگر از علی ابن ابی طالب تجدید می شود، این نه برای آن است که مردان بزرگ در عالم شود. مردان بزرگ در عالم خیلی هست، اما علی خیلی بزرگ است. زنهای بزرگ هم در عالم خیلی هست، اما فاطمه خیلی بزرگ است. همین ابن ابی الحدید مقتدری در شرح نهج البلاغه می گوید خب این بالاخره بحث به ظاهر سنی، این میگوید تاریخ قبل از طوفان در قطرت نیست، ما نمیتوانیم در باره قبل از طوفان سخنی بگوییم، ولی از طوفان بعد تاریخش مدون است. تاریخ کافران، تاریخ مسیحیان، تاریخ زرتشتیان، تاریخ یهودیان، تاریخ مسلمان ها، تاریخ مردان بادین، تاریخ مردان بیدین همه مشخص است. نه در بین بیدین ها مردی به بزرگی علی آمد، نه در بین یهودی ها، نه در بین مسیح ها، نه در بین زرتشتی ها، نه در بین مسلمان. میگوید ما علی را از منظر جهانی میبینیم، از منظر انسانی میبینیم. کاری کرد که نه مسلمان کرد، نه یهودی کرد، نه مسیحی کرد، نه زرتشت کرد، نه بیدین کرد، نه بادین کرد. علی علی در جریان علی هم جریه که از طوفان نوح به بعد کسی هم پای علی نیامد در هیچ ملتی، و این علی هم سنگ و هم ترازوی با فاطمه. اگر کسی خواست ببیند فاطمه چه مقام دارد، بدلت هم پای علی. اگر در باره این بیبی سخن نفر هست، برای آن است او خیلی بزرگ است. جبرئیل برای هر پیغمبری نازل نمی شود. و این بیبی وقتی مقام علمی او روشن شد که این دوتا خطبه که در مسجد که در منزل ایراد کرده اند اون خطبه ها را ببینن، بعد خطبه های نهج البلاغه را ببینن. خطبه های نهج البلاغه هم یکسان نیستن، بعضی ها عرشی هم بعضی متوسط هم. اون خطبه های عرشی نهج البلاغه را ببینن، عمیق‌ترین جمله های خطبه های عرشی نهج البلاغه را ببینن، اونگاه می فهمد اون بخش های عرشی خطبه های عمیق نهج البلاغه قبل از این که علی ابن عبی طالب سلام الله علیه خطبه ها را بگوید و بفرماید لاغل 25 سال قبل همین بارو فرمود. یک خطابه ای داره که قابل درک است برای خیلی ها، یک خطبه ای داره که اون به این زیادی ها درک شدنی نیست. خطبه ای که اینها می خوندن به این فکر نبودن که مردم بفهمند، خطبه را که برای مردم نمی خونن، مثل دعا را. اینا یه ارتباطی با خدا داشتن، یه ارتباطی با جامعه و خلق. اون بخشی که به خطبه برمیگرده، به هم برمیگرده، به توحید برمیگرده، به ثنا برمیگرده، اون کار با مردم ندارن. حالا مردم میخوان بفهمن یا نفهمن، دعای عرفه سید الشهدا رو مردم میخوان بفهمن یا نفهمن. اما این 20 جلد وسائل و امثال اینا برای مردم هست، فهمیدنش هم سخت نیست. فهمیدن این مطالب 20 جلد وسائل و مستدرک و اینا چون برای بیان مردم، هدایت مردم، راهنمایی مردم، اخلاق مردم، حقوق مردم، فقه مردم هست فهمیدنی، منتهای 30 جلد و درس میخواد. اما اون یه درسی نیست که انسان باید در این سال حل بشه. نشانش میگه خیلی آرفتنی موندن. دعاها حسابشون جداست، خطبه ها حسابشون جداست، اونجا که ائمه با خدا سخن میگوین حسابشون جدا، اونجا که با خلق خدا سخن میگوین حسابشون جدا. یه اشکال معروفیست، اون اشکال معروف را مرحوم محقق دامان میرداماد در قبسات اشاره کرده و اون اشکال با وسیله خطبه های نهج البلاغه حل شده و 25 سال قبل از علی ابن ابی طالب همین بی بی سلام الله علیها حل کرده. اصاره اون اشکال اینه که ملحدان متفکران مادی اونا که به ازلیت عالم فتوا دادن گفتن خدا که جهان را خلق کرده از چی خلق کرد؟ اگر خداوند جهان را از یه ذراتی خلق کرد، پس اون ذرات قبل از خلقت خدا بودن، قدیم بودن، خدای نداشت. اگر خداوند عالم را من شیء خلق کرد، خب پس اون شیء بود، اون مواد اولیه بود، خدا عالم را از شیء خلق کرد، پس اونا نیاز به خدا ندارد. اگر لا من شیء من لا شیء خلق کرد، لا شیء که محروم است، محروم که نمیتواند مواد خام باشد، از عدم که نمیشود چیز آفرید بود، و شیء هم که از دو طرف مغیز بیرون نیست، من شیء باشد یه اشکال دارد، من لا شیء باشد اشکال دیگر دارد، غیر از این دو نقیض چیز دیگر نیست. این شبه دیر زمان بود. مرحوم میرداماد در قبسات این شبه رو نقل میکنند، بعد میگن این شبه با خطبه های اهل بیت حل میشود. و اون نکته این است، اون جواب این است که نقیض من شیء من لا شیء نیست، نقیض من شیء لا من شیء است، نه من لا شیء. و خیلی ها این را از خطبه نهج البلاغه جواب داده که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارد که عالم را لا من شیء خلق کرد، یعنی سابقه ادب وجود ندارد، این شد منشآت است، چیزی نبود و با اراده الهی یافت شد، این هیچ دلیلی هم بر بطلان و استحاله او اقامه نشده و ممکن هم هست. ولی این بزرگواران عنایت نکردن قبل از این که علی ابن ابی طالب این را در نهضت چون خطبه های امیرالمؤمنین بعد از رحلت پیغمبر مستقیم نبود، وقتی که به خلافت رسیدند بود، چون نهضت دیگه بعد اون مدت ساکت شدند و به کشاورزی و کارهای عراقی فرداختن تا بعد از 25 سال که بالاخره خلافت به سراغ اون حضرت رفت، حضرت شروع کردن به خطبه خوندن. در اون خطبه ها فرمودن که آدم را نامن شیخ کرد. این نقطه نورانی که میر داماد در غلطات پشت اشاره کرده، قبل از علی بن ابی طالب همین بانو سلام الله علیها در مقدمه خطبه مسجد ایراد کرده که فرمود عالم را خدا لامن شیخ هم کرد، نه من شیخ و نه من لا شیخ. نقید من شیخ لامن شیخ است، نه من لا شیخ. هم نقید را فهمون، هم ثابت کرد یک طرف نقید باطل است، طرف دیگر هم. اون مشکلی که بود مبارک فاطمه سلام الله علیها به پاس او به میدان آمد، به مبارزه برخاست، هم در خطبه مسجد هم در خطبه منزل، و این دو خطبه گلایه کرد، اعتراض کرد، از ولایت دفاع کرد، برای اینکه جامعه به اون گرفتاری ما ناقصین و مارقین و قاسطین مبتلا نشود. الان عزیزان، خواهران، برادران، نسل جوان ما نسل سوم انقلاب است. همون خطری که علی بن ابی طالب را تهدید می‌کرد، انقلاب ما را تهدید می‌کنه. همون وظیفه‌ای که فاطمه سلام الله علیها پیش‌بینی می‌کرد، ما باید پیش‌بینی می‌کنیم. مشکل علی بن ابی طالب نسل سوم انقلاب بود. الان مشکل رهبری و رهبر و قانون اساسی و روحانیت و علاقمندان به انقلاب همین نسل سوم. شما که اینجا نشسته اید، قسمت مهم شما نسل سوم انقلابی. نسل اول و دوم انقلاب هم اینجا حضور دارد. وظیفه نسل اول و دوم انقلاب باید بازگو شود، رسالت اینها باید بازگو شود، وظیفه نسل سوم هم مشخص شود تا انقلاب انشاءالله مسئول بماند و به دست صاحب اصلیش قوی از ارواح ناقدا تقدیم بود. مشکل علی بن ابی طالب نسل اول انقلاب نبود، مشکل علی بن ابی طالب نسل دوم انقلاب نبود، مشکل علی بن ابی طالب نسل سوم انقلاب. نسل اول انقلاب اونا که زمان طاغوت را درک کردن، سنشون 70 سال، 60 سال، 65 سال، 55 سال، اینا هست. اینا زمان طغیان طاغوت درک کردن، فهمیدن که ما در زمان طاغوت برده بیش نبودیم، نفت ما را چی میبود، گاز ما را چی میبود، میراث فرهنگی ما بود، نسخه‌های خطی ما چی، کتاب‌های خطی ما را که غارت میکرد، تدوین قوانین ما چی، زنهای ما چی، مردهای ما چی، استقلال ما چی، تمامیت ارضی ما چی، امنیت ما چی. ما یه بردگانی بودیم به عنوان جاندار به منطقه. جنگ جهانی دوم که به پایان رسید، ما کاملا احساس می‌کردیم هم شمال را، شمال شرقی را، شمال غربی را، شمال مرکزی را، این کماندوهای شوروی داره می‌کردن. ما در اون روز در اسارت این کماندوهای روسی بودیم. کسانی که هم سن ما بودن در قسمت مرکز مثل تهران و امثال تهران و در قسمت جنوب در تحت اسارت غربی ها بودن. بعد از شهریور 20 کم کم این پسرک را، محمد رضا را، عنوان جاندار به منطقه آوردن و او هم بنا شد که نفت را به غربی ها بده و گاز را هم به شوروی ها بده و مستشاران امریکایی ها این ارتش اداره کنند و این جاندار به منطقه بشه. و بعد تمام بودجه این مملکت نفت را حاضر نبودن که وزارتخانه درست کنن تا مجلس شورای ملی اون روز از این وزیر سوال بکنه که درآمد چی، فروش چی، هزینه چی. نفت را مثل شرکت بیستیویت درست کردن، شرکت نفت بود، هرچی بیاید، هرچی ببرد، هرچی بگذرد، هرچی بگذرد، شرکت بود، نظیر شرکت بیستیویت. ما جیرخار بود. او وقت این شرکت بین چی؟ اون محمدی باید یاد شده باشد در تمام این کنفرانس ها نوشته بود شرکت نفت ملی هم نبود، شرکت نفت ایران و انگلیس. نه چی خیلی بسید، چند درصد اینا، چند درصد ما، یه برده بشتیم تا جریان ملی شدن صنعت نفت. اون روز ما هم در حوزه علمیه تهران درس می‌خوندیم. به مناسبت جلالی در قالب این میتینگ‌ها و جلسات شرکت می‌کردیم. اون مدرسه مربی هم نزدیک خونه مرحوم آیت‌الله کاشانی بود. در قالب این میتینگ‌ها و جلسات و همایش‌ها حضور داشتیم. می‌فهمیدیم چه خبر. در اون روز مادامی که روحانیت حمایت می‌کرد، اون از روحانیت فاصله نگرفته بودن، جمعیت در صحن حاضر بودن. مرد بر شاه شعار رسمی بود، کم کم بلی شدن صنعت نفت را شکل می‌گرفت، کم کم متاسفانه فاصله ایجاد شد بین ملی‌گراها و روحانیت. اینا را منزوی کردن. خود مصدق فکر می‌کرد که می‌تواند کشور را اداره کند بدون روحانیت. صبح روز 28 مرداد 1332 هجری شمسی همون مردم می‌گفتن مرد بر شاه. صبحش وقتی ساعت 10 بعد کودتای دنگی شد و مصدق به زندان افتاد و ارتش سپه و دایدی آمر رئیس دولت شد و کابینه تشکیل داد و گذرا معرفی کرد و خارجه را به زندان برد. عصر همون روز گفتن جاوید شد. صبح روز 28 مرداد 1332 هجری شمسی گفتن مرد بر شاه. عصر شد. مصدق و ملیون به زندان افتند و داماد شاه رئیس دولت شد و کودتای آمریکایی شکل گرفت. گفتند جاوید شاه. شاه فراریم برگشت. سابق از اون بعد تشکیل شد. عده‌ای از اون بعد اعدام شدند. فدایان اسلام از اون بعد اعدام شدند و دهها فارغ شد. تازه شده شرکت ملی نفت ایران، تازه شده شرکت ملی دیگه وزارت خونه. بعد این کودتای نجیم باعث شد که تمام این منابع و منافع را غربی ها ببرن. البته شرقی ها هم بی‌بهره نبودن. از 32 تا 57 کشتار اینها، غارتگری اینها، یرموگری اینها ادامه شد. خب کسی که این صحنه را می‌بینه بعد سنش پیش 30 سال امام راهل قیام بکنه در سال 40، الان 70 سال است، این میشه نسل اول انقلاب. این سیئات طاغوت را میبینه، حسنات امام را، حسنات انقلاب را، حسنات جنگ را، همه رو میبینه. این میشه نسل اول انقلاب. اینا خطری نداره. نسل دوم انقلاب کسانی هم که 50 سال یا 40 سال سن دارن، بالاخره قبلا خوب درس نکرده بودن. جنگ جهانی دوم را، کودتای 28 مرداد را اونا درس نکرده بودن، بالاخره امام را شناختن، تبعید امام را، 15 خرداد را، خطراتی که اونها یاد کردن، شهادت هایی که در بین راه شده بزرگان تحمل کردن، تبعید امام به ترکیه، از اونجا به عراق، بعد از تبعید بازگشت به ایران، مسئله انقلاب، مسئله جنگ، همه را خوب درک کرد. اینا مشکل بود. اما نسل سوم انقلاب کسانی هستند که از طلیعه انقلاب به دنیا آمدند. 20 سال دارند، 22 سال دارند، 18 سال دارند، 17 سال دارند، 21 سال دارند. اینا خطرات طغیان را، جنگ جهانی اول را، کودتای ننگین آمریکایی در 28 مرداد، اینا که نگید. 15 خرداد و عظمت امام و اعلامیه امام و قیام روحانیت و قیام و مراجم و فتاوای مراجم و قتل غارت در مرسه فیضیه و دانشگاه و اینا رو که نه. در دوران جنگ هم 8 ساله بودن. اون جنگ و عملیات جنگ و حمله‌های نظامی و بمباران مناطق اینا هم که اهل تشخیص نبود. الان یه قدری که در برابر انقلاب ممکنه سوالات داشته باشه. مشکل علی بن ابی طالب با همین نسل سوم وجود بارک علی بن ابی طالب سنش از 60 گذشته بود. با یک جوان های 20 ساله، 25 ساله، 23 ساله. وقتی این جوان ها به دنیا آمدن که علی بن ابی طالب خانشین بود. نه تدابه قبل از بعثت علی دیده بودن. نه مبارزات امیر المؤمنین در مدینه مکه دیده بودن. نه اون سلحشوری خندق و خیبر و کندن در خیبر و اینا رو دیدن، نه صحنه احد را دیدن، نه در غدیر حضور داشتن که ببینن پیغمبر در حضور هزارها نفر علی بن ابی طالب را بلند کرده بود. این علی جان شین من، اینا رو ندیدن. وجود بارک از صحنه تبایی من مشکلم با شماست. من چی بگم؟ سوابق هم بگم که نبود، لواحق هم که بگم نبود. شما وقتی مرا دیدید که من خامشین بودم، الان در برابر من نیستیم. پدران شما، مادران شما باید جریان را به شما بگن که قبل از انقلاب چی بود، پیمه انقلاب چی شد، بعد انقلاب چی شد، جنگ چی شد، چی فاده خیبر بود، چی فاده احد بود، چی فاده خندق بود، چی فاده بدر بود، چی فاده حنین بود، چی حدیث خیر در باره ما آمد، چی حدیث قوی در باره ما آمد، چی به جای پیغمبر خوابید. خب کاشف القتال فقیه فردی این در کتاب تجیر کشف القتال میگوید به نظر من علی بن ابی طالب از حسین بن علی شجاع‌تر است، ولی حسین بن علی بالاخره شمشیر سلحشوری دستش بود، میکشت و کشته میشد. اما یه آدم بدون شمشیر بدون سلاح در یه رختخواب بخوابه منتظر باشه 40 شمشیردار رو حمله بکنن، این کشف القتال است. ایشون در کتاب شعر کشف القتال رد به نظر من علی بن ابی طالب از حسین بن علی شجاع‌تر. الان خدای ناشده اگر این نسل جوان اینا رو با به سر چیز توب بدیم که خطرات قبل از انقلاب رو ندارن، میراث فرهنگی با مهمترین کتاب عالی‌ترین کتاب خطی، چه قرآن خطی، چه شاهنامه خطی، چه حافظ خطی، چه مولوی خطی، میبینی الان تو کتابخانه‌های غرب اونا دیشون مستعمر ما بودن، ما تحت استعمار اونا بودیم. وقتی نفت میخواستن میگفتیم چشم، گاز میخواستن میگفتیم چشم، قالی ابریشم میخواستن میگفتن چشم، وقتی میگفتن ما فرونسته خطی کتابخانه آستان قدس میخواد میگفتیم چشم، فرونسته خطی کتابخانه مریض میخواد میگفتیم چشم. این نزورات امام رضا بود و قمار بازی پهلوی ها، مگه این نزورات را نزیر فعلی صرف عمران آبادی استان خراسان میکردن؟ شما اون اسناد این نزورات مشهد ببینید، متولی شخص شاه حق و تولیه را به حساب اون میریختن، این نزورات کجا میبردن؟ این برکات بدری را مثل رضا خان که بر پدر و پسر علیه امام و رحمان مایستر خان کجا زرد میگردن؟ وجود و بارک حسدعوی کنم شما دست دارن بستی من چی بگم؟ هر چی بگم شما که نبودید ببینید الان هم رهبر هر چی بگه من در کجا تبعید بودم خدا خطر میشود. این نسل جوان که نمید بهش بگن آزادی، بهش بگن رهایی، بهش بگن حق سؤال داری، آزادی داری، اما کدوم آزادی بهتر از آزادی که فاطمه سلام الله علیها تقدیم کرده؟ آزادی محدود به عدالت است، آزادی و عدالت هر دو محدود به شریعت است. هرگز نمیشود که آزادی را عدالت تهدید میکند، زیرا این بیمراه است. تازه سؤال اول ما این است که عدالت یعنی چی؟ عدالت را چی تعریف میکند؟ چهار مرد عدالت را چی باید بگوید؟ تنها دین است، تنها خداست که به ما شرف داده است، به ما گفته است که شما برده هیچ کس نباشید. بگرید این نکته را تا ببینید دین چگونه افراد را میکنه را از طرف مقام معظم رهبری ای مأمورن که به سراغ افراد بازنشسته میروند. بازنشسته ها دو بستن، یه دستن که حقوق مستمری دارن، یه دستن که نه کارمند دولت نبودن حقوق مستمری ندارن، سالمندن، ترکوتن، بازنشسته طبیعی هم کسی هم نیست که به سراغ اونها برود، نه فرزندی دارن نه مستمری بگید. از طرف مقام معظم رهبری یه عده میرن به سراغ اینا. بنگرید ادب دینی را. یکی از همه دوستان ما که پدر شهیدم هست گفت من از طرف ایشون رفتم جایی، یه بزرگواری یه عالمی که بازنشست روحانیت بود، یعنی دیگه قدرت سخنرانی امامت تدریس تدریس اینا را از دست داد، رفتم دیدم زندگی بسیار ساده است و هم نیازمند است، اما روح بسیار بلند، یک خبر آمیخته با استغنا، فقط که کاسه زرین بی‌نیازی را درست چشمی ما کاسه گدایی کرد. گو وقتی من گفتم که از طرف چی آمدم، او ضمناً تلویحاً به من فهموند که این را به رهبر بگو، ما اون نیستیم که به سراغ کسی برویم و از کسی چیز بخواهیم، این شمایی که موظفه. این حرف را تلویحاً به من گفت نه تلویحاً، در لفافی یک قطعه ادبی به من فهموند. گفت جناب شهریار که هم شهری ماست، ما را همین مرسوم آذربایجان است، در مدح علی بن ابی طالب سلام الله علیه اون شعر معروف را گفت، علی همای رحمت. اون شعرش صدر و ساقش لطیف و زیبا و دلپذیر است، اما یک بیتش اشتباه است و یک بیتش خطا است. گفتم کدوم بیتش اشتباه است؟ گفت اون بیت که میگوید برو جلای مسکین در خانه عزیزه، شریعتی پادشاهی در از کرم جلالا. این اشتباه است. گفتم این که شعر بلندی است، اشتباهش کجاست؟ گفت خیر، اون صحیحش این است، مرو جلای مسکین تو در سرای مولا، که علی همیشه میزد در خانه جلالا. گفت من تعجب کردم، گفتم نکند که این نسبت به ساحت علی بخواهد. گفت نه، چرا میری خودش به شکل میارم، مروی گدای بسی تو در سرای مولا، که علی همیشه میزد در خانه جلالا. این بحث ناتمام است، ولی در آستانه نماز ظهری منم وقتم بیش از این اجازه نمیدد، حالم بیش از این نمیدد. حالا که به اینجا رسیدیم، من مصیبتم را با همین شعر تلفیق میکنم که ما نرویم در خانه فاطمه، چون خودش به سراغ ما میاد. مروی جلای مسکین تو در سرای زهرا. ما همین که آمدیم اینجا گفتیم صلی الله علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک و علا عبیش و علا بعلش و بنیش و علا سر المستودعی که، همین که آمدیم عرض حاجت کردیم. وجود اون وارش امیر المؤمنین در مراسم تجهیز زهرا عشق بود. رسول الله برای من بسیار گران و سخت و تلخ است که این مصیبت تحمل میکنم. جل عن سفیدت جسد ستونده و شبنت و کم. یا رسول الله، این دخترت که زود به شما ملحق شدن تمام جریان صقیفه و غیر صقیفه را به حضرت شما میرسانم، که من هیچ کوتاهی نکردم، هر چه دستور دادی عمل کردم. فعهد هست سؤال و استخبر حلها، شما هم جریان را یکی پس از دیگری از این بانو سؤال بکنید. انسان که دردمند از دردش در بگوید یه مقدار سبک میشه. بعد عرض کرد یا رسول الله، برای کوبیدن فاطمه سلام الله علیها تنها هیئت حاکم قیام نکرد، اینا مردم را هم شوروندن، همه جمع شدن اجماع کردن تا زهرا را منزلی کنند. اون گزارشی که دخترت بعد به شما میرساند این است که به تظافر الامه علا حزنه، تنها از دولت بر نمی آمد که زهرا را منزلی کنند، تنها از ملت ساخته نبود که زهرا را منزلی کنند. این دولت با اون ملت، این ملت با اون دولت دستشونده، اینا اجماع کردن که زهرا را منزلی کنند. میبینید سخن از فدک نبود. شخصیت فاطمه کسی بود که تا همه جمع نمیشدن نمیتونستن او را منزلی کنند، گرچه نتوانستن، ولی بالاخره برای انزلای او همه رحمت کشیدند. یکی گفت آتش بیا، یکی گفت آتش بزن، این گفت قلاب شمشیر بیا، یکی گفت قلاب شمشیر بزن، یکی گفت فدک رو بگیر، یکی گفت همه جمع شدن، همه جمع شدن به تظافر الامه علا حزمها. این که گفتن بس امیر سلام الله علیه پیشنهاد دادن که یا شب گریه کند یا روز، این نه برای این بود که مثلا خب گریه وجود بارکه از زهرا سلام الله علیها نمیذاشت که بخوابه، باعث اذیت اینا نبود. اینا که مکرر از پیغمبر شنیدن که رضای زهرا رضای خداست، غضب زهرا غضب خداست، رضا و غضب فاطمه سلام الله علیها رضا و غضب پیغمبر، رضا و غضب پیغمبر رضا. اینا رو گفتن این همه گریه اون حضرت نشانه آن است که از ما ناراضی است، برای که زنهای مهاجر و انصار بعد از جریان صقیفه وقتی رفتن خطبه دوم از رسول، این خطبه دوم خیلی فولادی است، یعنی برای هر کلمش در لغت مراجعه کنید. این زنهای مهاجر و انصار آمدن به مردهاشون گفتن، اونا برگشتن که جبران کنن تبوک گذشت. این خطبه دوم و خطبه اول، که خطبه اول در مسجد، خطبه دوم در منزل، این را بیدار کرد، فهمیدن که حضرت از آن ناراضی است. گفتن یه قضیه ناراضی هاشی کم بکنن، سهرت گریه نبود، میدونستن مقام این بیبی چیست. مرحوم شیخ مفید از علامه به باری ظاهرن ایشون نقل میکند وقتی بیبی سلام الله علیها آمده علی بن ابی طالب را اون بعض با سر برهنه زیر منبر بالا زیر سر شمشیر دید، فرمود خلد ابن امی او لعکشفن رأسی به دعا، فرمود دست از پسر اموی من بردارید وگرنه سرم را برای نفرین کردن برهنه می کنم. سخن از لرزش ستون مسجد نبود. مرحوم شیخ مفید علامان باری نبود کنم که وجود مبارک علی بن ابی طالب به سلمان فرمود یا سلمان علمی ارا جنبت های مقیمت تکتا ابو سلمان همه این سهرا تسکیم نصر این گره من میگم دو طرف مدینه دارد میلن دارد اگر این عذاب بیاید چه کنید علمی ارا جنبت های مدینه تکتا دو طرف این شهر دارد میلرزد نه ستون مسجد اگر این شهر زیر رو بشود چه کنید این بود. حالا شما خطبه زینب کبری سلام الله علیها را در کوفه قرائت کنید میبینید بسیاری از جمله های بلند اون خطبه از مادرش گرفته شده. بسیاری از جمله های بلند خطبه زینب کبری سلام الله علیها در بازار کوفه از خطبه نورانی فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته شده. اگر مرحوم صدر المتعالی رضوان الله علیه در اون رساله شریفش میگوید حسین ابن علی را در صحیفه بنی ساعد شهید کردن هم قتل حسین ابن علی فی سبیل این میگوید اگر نبود اون آتش زدن یا آتش آوردن در خانه فاطمه هرگز خیمه های بچه های عبیت الله را آتش نمید هرگز اون مرغ های بیتر را. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا مهد الرساله و یا مهد الوحی و رحمت الله و برکت نسألك اللهم العزيز باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 فالوجدار وصلاب أرواح أئمة هداة مهديين أنبياء المرسلين دلهای ما را ظرف معارف قرآن کریم و عزت صاحبین قرار بده. این عرض ارادتها را از همه به احسن وجه قبول بفرما. خدمات صادقانه این عزاداران را ذخیره دنیا و آخرت اونها قرار بده. بین ما و قرآن و عزت جدایی نینداز. پروردگارا سراب اسمای حسنایت قسم، سراب صوفی آسمانیت قسم، سراب انبیاء و مرسلین قسم، امر فرج ولیت را تصدیق بفرمود. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تبلیغ، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی همه را در سایه امام زمان حفظ بفرمایید. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوان ها و نوجوان های ما همه را در سایه امام زمان حفظ بفرمایید. مشکلات معیشت و اقتصاد و مسکن و ازدواج جوان ها را در سایه امام زمان حل بفرمایید. بین ما و قرآن اسرت جدایی نینداز. ارواح مؤمنان عالم، احیا و امواتشون، معلمان ما، پدران و مادران ما، علامه طباطبایی، امام راهب، شهدای انقلاب جمع، شهدای این جمع را با اولیا و انبیا محشور بفرمایید. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرمایید. فخر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.